بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم، الدلائل النقلیت و فی الکتاب و سنه. خب بنای این چهار تا رساله بر این است که ابتدا مطلب رو از لحاظ عقلی بحث میکنه، بعد آیات و روایات که تو این زمینه وارد شده رو بیان میکنه. حالا بحث اسما اومد و ترتب اسما به هم دیگه، حالا این بحث رو از لحاظ آیات و روایات بررسی میکنه. می‌فهمید که و نقل مطابق للعقل فیما مر من المعانی، در این معانی که ما گفتیم نقل هم با عقل مطابق است. ولی بیان ذالک اجماعا نزع و مباحث، حالا برای اینکه این در عرض شود که روایات و آیات هم بحث معلوم بشه، ما در چند مبحث راجع به اینا صحبت می‌کنیم. المبحث الاول اسماءه تعالی فی القرآن و روایات، بررسی اسماء خدا در آیات قرآن و روایات اهل بیت. البته این بحثی بخشش بعد اسماء و نام برده ما قرائت میکنیم میگذاریم. میفرماید که الف فی القرآن ان الاسماء التي خص بالذكر فی القرآن المجید، اسمایی که در قرآن ذکر شده این اسامی شریف هست که ملاحظه میکنیم به ترتیب حروف عرض شد که الف با اله، احد، اول، آخر، اعلا، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوا، اهل المغفره، باره، باطن، بدیع، بر، بصیر. بدیع، بدی با همزه است، یه اشتباه چاپی تو بعضی کتاب هست، اگه با عینه غلط با همزه است. تواب، جبار، جامع، حکیم، حلیم، حی، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفی، خبیر، خالق، خلاق، خیر الماکرین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر القافرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، ذو العرش، ذو الطول، ذو انتقام، ذو الفضل العظیم، ذو الرحمه، ذو القوه، ذو الجلال و الاکرام، رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رزاق، رقیب، سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب، شهید، شاکر، شکور، شدید العقاب، شدید المحال، صمد، ظاهر، علیم، عزیز، عفو، علی، عظیم، علام الغیوب، عالم الغیب و شهاده، غنی، غفور، غالب، غفار الزن، غافر الزن، غفار، فالق الاصباح، فالق یعنی شکافنده، فالق الحب و النوا، شکافنده صبح، چون صبح مثل یک عرصات که گیاهی که پیش کافه شب دلش آب میشکافه بیرون میاد دیگه، طلوع صبح، فالق الاصباح، این که شب رو میشکافه صبح رو از دلش بیرون میاره خداست. فالق الحب و النوا، اونی که دانه رو میشکافه، هسته رو میشکافه و دانه رو از توش بیرون میاره و خود دانه رو میشکافه، اون خداست. فاطر، فتاح، قوی، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل التوب، کریم، کبیر، لطیف، ملک، مؤمن، مهیمن، متکبر، مصور، مجید، مجیب، مبین، مولا، محیط، مقیت، متعال، محیی، متین، مقتدر، مستعان، نصیر، نور، وهاب، واحد، ولی، واسع، وکیل، ودود. هذه هی الاسماء الواردة فی الکتاب الالهی بلسان توصیف، اینا اونایی بود که در قرآن به لسان توصیف اومده، یعنی صفت و موصوف اومده. مثلا فرموده بابل قهار به ایمن و هیم معتون و سبعت عشر اسمن، 117 اسم بود این اسامی که در قرآن بود. و هنا موارد و اخر به لسان قریب من لسان ها، یه زبان دیگه هم هست که به زبان قریب از لسان این وصفیت اومده که این آیاته، انا لهو لحافظون، همون حافظ میشه. انا کننا فاعلین، فعال لما یرید، قائما بالقسط، انا له کاتبون و نحن الوارثون، انا منتقمون، اینا میشه منتقم، وارث، کاتب. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، یعنی غیر خدا نه ولی هست و نه شفیع. ما لهم من دونه من وال، وال همون ولیه، والی، والی، والنه، هو الذی یحیی و یمیت، محیی و ممیت، به زبان فعل اومده اینجا. فلا کاشف له الا هو، لا نفع جنس، که غیر خدا کاشفی نیست، یعنی غیر خدا کسی نیست که کشف زور کنه عزیز. فرب بما یستخرج الحافظ فاعل، اینا استخراج میشه از این آیات، حافظ فاعل، فعال و ما یرید یعنی کسی که هرچی که بخواد انجام میده، قائم به قسط، کاتب، وارث، منتقم، شفیع، والی، ممیت، کاشف الضر من هذه الآیات. اما ما ورد به لسان الفعل فکثیر، اونایی که به لسان فعل اومده که فراوان، این در قرآن. و فر روایات، اما الاحادیث صف توحید و الخصال مستندا عن سلیمان ابن مهران عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله 99 اسما، 99 اسم برای خدا است، مئتون الا واحدن، صد منهای یک، چه 99، من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسمها رو جمع کنه داخل در بهشت میشه. البته این احصا احصا جمع کنه اینجوری نیست که جمع کنه یا تو کتاب جمع کنه، احصاها یعنی متصف به این اسما بشه، یعنی این شخص متصف بشه به این اسم. طبیعتا اگه کسی متصف به این اسما بشه دخل الجنه دیگه. اون اسما کدوم هست؟ الله، اله، واحد، احد، صمد، اول، آخر، سمیع، بصیر، قدیر، قاهر، علی، اعلا، باقی، بدیع، باره، اکرم، ظاهر، باطن، حی، حکیم، علیم، حلیم، حفیظ، حق، حسیب، حمید، حفی، رب، رحمان، رحیم، زارع، رزاق، رقیب، رؤوف، رائی، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، سید، صبوح، شهید، صادق، صانع. شهید یعنی مشهود، شهید مفعولیه، شهید یعنی مشهود. صادق، صانع، طاهر، عدل، عفو، غفور، غنی، قیاس، صیغه مبالغه از قوسه یعنی بسیار فریادرس، قیاس، فاطر، فرد، فتاح، فالق، قدیم، ملک، قدوس، قوی، غریب، قیوم، قابض، قابض، قابض الارواح، باسط، البته فقط ارواح نیست، قبض و بسط عالم به دست خداست، قاضی الحاجات، مجید، مولا، منان، محیط، مبین، مقیت. مقیت از مقت به معنی عذاب کننده، مقت یعنی عذاب، مصور، کریم، کبیر، کافی، کاشف الضر، وتر، وتر یعنی تک، نور، وهاب، ناصر، واسع، ودود، ودود از وده یعنی بسیار مهربان، صیغه مبالغه ود معنی مهربان، هادی، وفی، وکیل، وارث، بر، باعث، تواب، جلیل، جواد، خبیر، خالق، خیر الناصرین، دیان، شکور، عظیم، لطیف، شافی. قال از صدوق فی الخصال، اینا بعدا تو ترتب اسما میاد، از این باب که اسما به هم دیگه مترتبن، اینا رؤوس اسماه، یه جا گفته 99 تا، یه جا فرمونده 1001، یه جا فرمونده 360، اینا مختلف. حالا میاد چرا، چرا اینجوری شده. زارع یعنی خالق، بر یعنی نیکوکار. و فی توحید مسندن عن الهروی عن الرضا علیه السلام عن با آبای عن علی علیه السلام قال رسول الله ان لله 99 اسما، خدا 99 اسم داره، من دعا الله بها استجاب له، کسی که خدا رو به این اسما بخونه برای او مستجاب میشه، و من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسامی رو احصا کنه داخل در بهشت میشه. حالا دقت بفرمایید، یه جمله معترض عرض کنم اینجا، کسی که خدا رو به اون اسم بخونه، منتها چجوری؟ مخلصن، یعنی فقط اون اسمو بخونه، قطعا دعاش مستجاب میشه. این برمیگرده به بحث عدم استجابت دعا، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چون انسان اون اسمو صدا نمیزنه، یعنی انسان در کنار بقیه چیزایی که صدا میزنه حالا یه توجهی هم به اسم داره، پس دلش با اون اسم نیست، به صد تا چیز دیگه وابسته است، حالا میگه خدای تو هم یه شفایی بده، ولی در بنیان جانش به خدا اعتمادی نداره، دنبال اسباب و علله. اگه کسی قطع الغه از اسما پیدا، از اسباب و علل پیدا کرد، اسم الله و صدا زد، حالا دنبال اسباب و علل هم رفت، منتها من یه سال وظیفه اگر واقعا اسم خدا رو صدا بزنه دعاش مستجاب میشه. این که فرمود اگر دعا کنه مستجاب میشه، این حتمیه، لاجرم اینطوری. و کسی که احصا کنه به معنی که احصا کنه یعنی دارای اون اسمشه، که دیگه کسی وقتی این اسامی رو احصا کنه دخل نداره. عصا احصاها، احصا یعنی جمع آوری کردن، شمارش کردن، احصا یعنی جمع آوری و شمارش، تک. شف و وط که میگید شف یعنی دو، خدا تکه، تک ما تک نیستیم که، ما شفیم. ما ممکنه دیگه که الان یک کسی دیگه مثل من تو این دنیا نیست، مثل شما هم نیست، ولی ما در شکل نوعی خودمون مثل داریم دیگه، در انسانیتمون مثل داریم، در علممون مثل داریم، در خیلی چیزمون مثل داریم، در یه جنبهمون مثل نداریم، ولی در بسیاری از جوامعمون مثل داریم، ولی او در هیچ جنبه‌ای مثل نداره. لیسا که مثل ایشه تک میشه، باید تک بشه دیگه. شما اگر که استعدادهای خودت شکوفا بشه شما تکی، چون لا تکرار فی تجلی، در تجلی تکرار نیست، به شرطی که اون استعداد شکوفا بشه. اگر شکوفا شد لا تکرار فی تجلی، یعنی هر کسی در این عظمت خودش، اون یک تجلیه، اون یک تجلی دیگه است، تکرار میشه بعد تک میشه. واحد یگانگیه، بعضیش به هم دیگه نزدیکن، بعضیشون یه جنبهشون مورد نظره، اینا میاد ترتبشون رو هم. واحد یکیه که در کنارش دو فرض میشه. فارسی هم اینو میگیم، میگیم این یکه، اینم یکه، اما میگیم این تکه توی بازار، یعنی این یه یعنی جزی نیست، تک میشه، میشه ود. خب و فی التوحید ایزن مستندا عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان لله تبارک و تعالی 99 اسما، خدا 99 اسم داره. بعد اینجا یه تتمه زیبایی هم داره، همون انه وتر یحب الوتر، خدا خودش فرده، عدد فرد رو دوست داره، چون خدا خودش تکه دیگه، یک. لذا اسمای خدا هم فردن، اونم میشه 1001 اسم، نمیشه 1000 تا اسم. من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسامی رو احصا کنه به اون معنی که عرض کردیم داخل در بهش میشه. فبلغنا ان غیر واحد من اهل العلم، به ما رسیده که خیلی ها میگن که ان اولها یفتته بلا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد بيده الخير و هو على كل شيء قدير لا اله الا الله له الاسماء الحسنى، از اینجا شروع میشه، الله و واحد و صمد و اول و آخر و ظاهر و باطن، اینا تقریبا تا آخر حدیث دیگه من قرائت نمی کنم اسماء شریفه رو. خیلی ها شبیه همون روایت قبلی. حالا حضرت علامه فرمیاد که اقول، اینجا یه شرحی دارن، ار روایتان المحصیتان لأسمائه تعالی، این روایاتی که اسماء خدا رو جمع کردن، الا انهم اشتملتا الا بعض الاسماء الغیر الوارده فی القرآن، اولا یه سری از اسمایی که اینا دارن در قرآن نیست، مثل سید، صانع، جمیل، قدیم و امثال اینا، که اینا در قرآن نیست. و الا انهما احملتا بعض الاسماء الوارده فی القرآن، از اون طرف بعضی از اسمایی که در قرآن آمده رو اینها ندارن، اینم دو. پس بعضی از اسما اینها دارن که قرآن ندارد، بعضی از اسما قرآن دارد که اینها ندارن، مثل ذل جلال و الاکرام، ذل طول و رفیع و امثال اینا، که بینهما اختلاف فی الاسماء الموسا، علاوه بر این دو مسئله بین خود روایات هم اختلاف است، بعضی از اسما در این روایت هست که در اون نیست و بالعکس. هذا اولا، این مطلب. و ثانیا لفظ الجلاله احد الاسماء فی الثانیه و غیرها فی الاولا و هو فی تمام المعان، لفظ جلاله الله یکی از اسماء در روایت دومه و غیرها فی الاولا، اما در روایت اول اسم در روایت اول و دوم در هر دو لفظ جلاله هست و هو فیها تمام المعه، در دوتا روایت، در روایت اول نیست ولی تمام کننده عدد صد است. و ثالثاً ظاهر روایت ثانیه ان احصاء الاسما خارج عن الروایه، ظاهر روایت دوم هم این است که روایت تا ابتدای اونجاست که اسما ذکر شده، یعنی اسما جز خود روایت نیست، اون قسمتی که اسامی شمرده شده. ولا یبعد ان یستظهر من الروایت الاولا ایزن کنها خارجتن عن الروایت، بعید نیست که در روایت اولی هم این شمارش اسما جز دیگه روایت نباشه، یعنی جز فرمایش حضرت نیست، توجه به این اختلافاتی که هست. حیث قال فیها وحیه الله، از اونجایی که فرمود وحیه الله و عده مئت اسم، چون روایت داره میگه 99 تاست در حالی که شمارنده 100 تا شمرده اسامی رو، اینا همه قرینه میشه بر این. اما قول او صلی الله علیه و آله و سلم ان لله 99 اسما من احصا دخل الجنه، این عبارت فقط استفاض به روایات، روایات که تو این مضمون وارد شده در حد استفاضه است، یعنی نزدیک به تواتره. و رواه الخاصه و العامه، سنی و شیعه اینا رو نقد کردن، لکن نه فی غیر مقام الحصر علامه سیسر، لکن روایات در مقام حصر نیست که روایت اگه یه تعدادی رو گفته بگیم این است و جز این نیست، در مقام بیان است نه در مقام حصر. و لهذا خصصنا الكلام بما ورد في القرآن الكريم، به همین خاطر ما در ابتدا اسماء وارده در قرآن کریم رو گفتیم، الا ان غیرها ینشره به شرح معانی ها و بیان معانی ها، بقیه اسما از دل اینا بیرون میاد، شما هر چقدر اسما رو باز کنی تو دل اسم اسامی دیگری هم نهفته است که حالا میاد توی اون درخت است. این یه مطلب. پس یه روایتی اجمالا فهمیدیم که هست که اسما رو ذکر کرد. المبحث الثانی از ضابط العام فی تفسیر الاسماء و صفات، این مطلب خیلی مهمه، اون سوالا رو هم یه بخشیشو جواب میده. این است ان المعانی التي قد استعملت فيها هذه الاسماء الشریفه في القران الكريم و بقیت الاستعمالات تتبعها لا محاله لا شک فی انها تطابق المصادیق التي في نفس الامر، این معانی که این اسما توش به کار میره مثل غفور و رحمان و رحیم و اینها، یه حقیقتی داره که اینا مطابق با اون حقیقت، به اون حقیقت میگن نفس الامر، اونی که واقعا هست. این یه نکته. ولا شک ان للحق سبحانه کمالات و صفات موجودت حقیقیه کشف انها و ان بعض بعضها به هذه البیانات القرآنیه التي تشتمل على هذه الاسماء به طریق الافراد دارتن، و شکی هم نیست که خداوند صفات و کمالاتی داره که با این الفاظ و اسما ما داریم اون کمالات رو اعلام میکنیم، ازشون خبر میدیم، حالا یا به زبان مفرد میگیم غفور است، یا به زبان یه هیئت ترکیبیه میگیم فلا کاشف له الا هو، که از این جمله یه اسمی پیدا میشه برای خودتون. کل ذالک فی مقام ثناء و الحمد و ابداء الکمال، همه اینا در مقام ثناء و حمد و آشکار کردن کمالات خداست. فهم لذالک کلهو علی نفی نواقص علی انه یوجب رجوع کل کمال ذاتی الی عدم و خلو ذات ان کمال موجود مع تراکم البراهین علیه اولا و علی انه مع القز عن الکمال الوجودی لا یوجب کمالا و مزیتا. و نکته دیگه این که اگه ما بخوایم همه این جملات رو به نفی نواقص هم کنیم، حالا اینجا یه مطلبی توی پرانتز هست که از اینجا شروع شد تا اون عبارت بعدی، میفرماید الا انه، یعنی اگه ما بخوایم بگیم که این صفات صرفا فقط برای نفی نقص از خداست، اشکالی که پیش میاد اینه، الا یعنی علاوه بر این مطلب یه اشکالی داره که انه یوجب رجوع کل کمال ذاتی الی عدمه، موجب میشه که هر کمال ذاتی به یه عدم رجوع کنه، و خلو و ذات ان کمال موجود، ذات از اون کمال موجود خالی باشه، ما اتراکم البراهین علیه اولا، در حالی که براهین بر علیه این مطلب است، ذات از هیچ کمالی خالی نیست، و الا انه مع القز عن الکمال الوجودی لا یوجب کمالا و مزیتا، این که بگیم این کمالو ندارد که مزیت نیستش، کما ان المعدوم المطلق ایضا کذلک ثانیا، معدوم مطلق هم همینه دیگه، معدوم مطلق میگیم این کمالو نداره، اون کمالو نداره. ما یه معدوم مقید داریم، میگیم الان این کتاب اینجا هست، بعد میگیم این کتاب اینجا نیست، نبودن کتاب عدم مقید، نبودن میز عدم مقیده، اما مطلق عدمی که در مقابل وجود مطلقه چی؟ یه وجود مطلق داری که در مقابل اون یه عدم مطلقه، نه عدم کتاب، نه عدم حضور من، نه عدم بارش باران، اینا عدمهای مقید، یه عدم مطلقی هست که اون عدم مطلق در مقابل وجود مطلقه، عدم مطلق از همه کمالات عاریه. اینجا اگه بخوایم نفی کمال از ذات بکنیم، ذات رو مساوی کردیم با عدم مطلق، خب از عدم مطلق هم نفی کمال میشه دیگه، میگه اونم این کمالات رو نداره. میفهمید اینا بعید از وجدان، بعید عن الانصاف و اعتصاف یکذب الوجدان، پس این قولی که گفته صفات خدا فقط برای رفع نقصه، اینها که میگن نیست، این که میگن غفور کریم رحیمه، اینا رو فقط گفتن که بفهمن اونجا از نقص خالیه. بفهمن اگه شما این قول قائل باشید، اولا این اشکالات رو به وجود میاره، در ثانی از انصافی که وجدان ارشاد که سالمونو درک میکنه خالیه. هازا فل اسماء جلها تشتمل علی معان ثبوتیه غیر سلبیه. پس همه اسما معانی ثبوتیه داره نه سلبیه. حتی صفات سلبی هم جلسه پیش گفتیم معنای ثبوتی داره نه سلبی. پس هیچ کدوم از اسماء الهی نفی یک صفت وجودی رو نمی کنه. این که میگیم ظالم نیست، نفی یه صفت رو نمی کنیم، بلکه اثبات یه صفت رو می کنیم. حتی در صفات سلبی هم ما در اونجا اثبات صفت می کنیم. پس هیچ کدام از صفات جنبه نفی نداره. بله نفی نقص می کنه، اما نفی نقص یعنی نفی عدم، نفی نفی می کنه، میشه باز اثبات وجود. ثم ان هذه المعانی لیس من غیر جنس المعانی التي نفهمها و نعقلها. حالا ملاحظه فرمایید، اینایی که میگن یعنی چی؟ که میگن غفوره، کریمه، یا همینایی که ملاحظه فرمودید وتره، آیا اینا یه معانی دیگری است غیر از این چیزایی که ما میفهمیم، یا همین معانی که ما میفهمیم؟ اگه همین معانی که ما میفهمیم، الان یه سلسله روایات جلوتر خواهد آمد، این روایات چی میگه؟ الان تو همین روایت صفحه بعد میاد، یا مفصلش تو یه جمله مختصر از تعمیر است که این فرقیت کمال و توحیدهی نفی و صفات هم. آیا واقعا این صفات رو نداره؟ یعنی کمال و توحید نیست که ما بگیم غفور نیست، رحیم نیست، کریم نیست، پس چیه اگه این صفات نداره؟ میفهمید که صفت، اون صفاتی که ما میشناسیم دو تا جنبه داره. یه جنبه صفت حقیقت صفته، حقیقت غفرانه، حقیقت علمه، حقیقت قدرته. این قدرت ریخته شده توی ظرف مصداق، مصادیق ظروفن دیگه. این چیزایی که شما تو عالم می‌بینید تمامشون ظرف اسماء خداست دیگه. اسماء خدا ظهور کرده شده این عالم. پس این عالم ظهور اسماء خداست. آیات قرآن هم دقیقاً به این مطلب اشاره دارن. آیات قرآن یه چیزی تو صدر آیه است، یه چیزی تو ذیل آیه است. اونجا که میگه نو غفور رحیم، غفور رحیم اسم خداست. مضمون قبلی آیه که بعدش فرمود غفور رحیم، اون مضمون آیه ظهور غفران و رحمت خداست. یعنی اون مدلول این داله، اون معلول این علت. این عالم کلش ظرف ظهور اسماء خداست. خب حالا چه تفاوتی بین این و او هست که تو روایات میگن نفی و صفاتن؟ تفاوتش اینه که یه اشکالی پیش اومده توی ظهور. اشکالی که توی ظهور پیش اومده اینه که این ظروف وقتی او رو ظاهرش کردن، به خاطر محدودیت خودشون یه سلسله قید عدمی زدن به صفت. ما یه مثال ساده گفتیم که از اون مثال ساده بحث ما معلوم میشه. مثلا دریا یه صفاتی داره. اگر دریا میریزه توی یه استخر، یه دسته از صفات دریا رو از دست میده، نه به خاطر اینه که آب به غیر آب تبدیل شد، این آب همون آبه، علت این که استخر صفات دریا رو از دست میده محدودیت استخر. یعنی این مصداق محدود شد، به خاطر محدودیت خودش صفات دریا رو از دست داد. اگه بخوایم مثال رو یکم به ذهن خودمون نزدیکتر کنیم، چون این مثاله این اون ممثلی که ما میخوایم بگیم نیست، موج و دریاست. وقتی یه دریا در حالت آرامش قرار داره، یه موج کوتاهی توی دریا در حال حرکت کردنه، این موج صفات دریا رو نداره. چرا؟ چون این موج نمیتونه یه دونه مثلا نفت کش 700 هزار تنی رو حرکت بده. آیا اینکه این موج نمیتونه حرکت بده به خاطر نقصش در دریا بودنه، یا اینکه با دریا تفاوت ماهیتی داره؟ تفاوتی با دریا نداره. نقصش در ظرفیت خودشه. این ظرفیتش که میخواد توان و قدرت دریا رو نمایش بده به اندازه خود موجه. این موج چون محدوده یه خصوصیاتی اضافه کرد، خصوصیات عدمی اضافه کرد، یعنی بعضی از خصوصیات او رو از دست داد. چرا؟ به خاطر محدودیت خودش. حالا تمامی جاهایی که توی روایات قیچی برداشته شده نفی صفات از خدا میشه، نفی اصل صفت نیست، نفی محدودیت مصداقیه. این محدودیتی را که مصداق برای صفت ایجاد میکنه، که مصداق خودش غیر عدمیه، این غیر عدمی محدودیتی رو برای صفت ایجاد میکنه که اون محدودیت مانعی میشه که ما اون صفت مطلق رو مشاهده کنیم. لذا ما علم رو میشناسیم ولی علم خدا رو نمیشناسیم، ما قدرت رو میشناسیم ولی قدرت خدا رو نمیشناسیم، ما کمال رو میشناسیم ولی کمالات خدا رو نمیشناسیم. چرا؟ چون ما همه اینا رو در ظروف مصداقی دیدیم، با محدودیت‌های مصداقی زندگی ما گذشته، در تمامی طول زندگی ما این مفهوم رو کنار این مصداق دیدیم، لذا اون محدودیت رو که مصداق ایجاد کرده جز خود مفهوم قرارش دادیم، کنه این جز مفهومه، کنه مفهوم علم با این محدودیت مصداقی همراهه تو ذهن ما اینجوریه. اون وقت روایات چیکار کردن؟ روایات تمام مواردشون قیچی برداشتن، دارن قیچی میزنن، اصل صفت رو نفی نمیکنن، اون محدودیت مصداقی رو نفی میکنن. حالا ملاحظه فهمه شما میفهمید که ان هاذه المعانی لیست من غیر جنس المعانی التي نفهمها و نعقلها، این معانی که این روایات بیان میکنن از غیر جنس مفاهیمی که ما میفهمیم نیست. ما همین کلمات رو میشناسیم، ما خالق رو میشناسیم، شافی رو میشناسیم، کافی رو میشناسیم. کافی یعنی کفایت کننده، میگه آقا شما با این آقا صحبت کن بس دیگه، یعنی کفایت میکنه برای تو این مسئله که میخوای مشورت کنی، این میشه کافی. پس ما این معنا رو میشناسیم، اما این که او چجوری کافیه چی، اینو نمیشناسیم. میفهمید از لحاظ جنس معنا یکیه، کما ذکره بعضهم والتزم ان هذه الاسماء كلها، والتزم ان هذه الاسماء كلها اما مجازات مفرده و اما استعارات تمثیلیه. کما ذکره بعضهم، بعضی گفتن که این معانی که ما میفهمیم غیر از جنس معانی است که راجع به خدای تعالی به کار میره. حتی تا جایی بردن که تو مفهوم وجود هم اینو گفتن، گفتن این وجودی که ما داریم با اون وجودی که اون داره فرق میکنه، در حالی که در جنس این معانی تفاوت. اون وقت چیکار کردن؟ خب پس قرآن که داره میگه اون غفوره، ما هم که از غفور اینو میفهمیم، حالا آیه قرآن رو چجوری درستش کنیم؟ گفتن استعاره است، مجازه، تمثیله. اینی که شما میبینی گفته غفوره، این اصلا از جنس غفور ما نیست، یه تمثیلی زده به معانی مفهوم ما، بلکه اون یه چیز دیگه است. میفهمد اگه اینطوری باشیم ولتزمه اون ذکره و بعضی اینجوری ذکر کردن، گفتن معانی که ما میفهمیم غیر از جنس معانی است که در مورد او جاری است، در نتیجه ملتزم شدن که این اسما تمامشون یا مجازن یا استعاره تمثیلین. از الذي نفهمه من قولنا علم زیدون، خب این از تحلیلی است برای مطلب خود علامه، نه برای تحلیل مطلب اینا، اینا مطلبشون تموم شد. این عبارت یکم پیچیده است، از تحلیل قول اون آقا نیست، تحلیل اون مطلب خط اوله. این معانی که ما میفهمیم با اون معانی که در حق خدای تعالی جاری است یکیست. چرا؟ این از تحلیل این جمله است. از الذي نفهمه من قولنا علم از زیدون و قولنا علم الله معنا واحد، چون اونی که ما میگیم علم از زیدون زید دانست، با اونی که میگیم خدا دانست یکی. این نما هوا به صورت ذهنیت لتی اندهو و ان علت، ببخشید اینجا میفهمید که از معنا واحد و انکشاف و مال المعلوم اندل عالم، این که میگیم علم از زیدون انکشاف معلوم در نزد عالمه، غیر انا نعلم و ان علم زید انما هو به صورت ذهنیت التي عنده و ان الله سبحانه يستحيل في حقه ذلك از لا ذهن هناك و هذا ليس الا خصوصيه في المصداق. حال دقت بفهمید، این که ما میگیم زید دانست با این که ما میگیم خدا دانست یکیه، البته مسیرش فرق میکنه. مسیرش چجوریه؟ این زید نمیدانه ابتدا، بعدن صورت ذهنی این در نزدش هاز اینو اول میبینه، از این یه تصویری تو ذهنش ایجاد میشه، بعد میگیم فهمیدم المیزان کدوم کتابه، فهمیدم المیزان کدوم کتابه. چجوری شد؟ اینو نگاه کردم، از این یه تصویری تو ذهنم ایجاد شد، الان اون تصویر ذهنی من میشود چی؟ میشود علم. این نتیجهش توی خدا هست، خدای تعالی اون مقدمه رو نداره ولی نتیجه رو داره، یعنی خدای تعالی ذهن نداره، جهلم نداره که به یه مطلبی معاذالله جاهل باشه، بعد صورت اون مطلب رو بذارن در مقابلش اینو تماشا کنه، بعد تو اون ذهنی که نداره یه تصویر درست بشه، بعد به اون تصویر نگاه کنه بگه آها فهمیدم حالا مثلا این چیه. این نیست. شما اینو ضرب کنید در تمام اسماء خدا، اینجا یه مطلب خیلی عظیمی باز شد. غضب خدا یعنی چی؟ غضب ما یعنی چی؟ ما یه اتفاقی میفته که مطابق میل ما نیست، در اثر این اتفاق یه تغییر حالی در ما پیدا میشه، حتی شاید مثلا شاید نقطعا تغییرات مادی جسمی هم پیدا بکنیم. این تغییرات مادی جسمی که از اون روح ما ناشی شده با هم دیگه ترکیب میشه، یه حالت برآشفتگی در ما پیدا میشه، ما عصبانی میشیم، کنترل ما از دست میره، در نتیجه اون یه کاری انجام میدیم. یه حرفی که نباید بزنیم میزنیم، یه کاری که نباید بکنیم میکنیم. حالا البته اینا نواقصش هم هست دیگه که کنترل ما از دستمون در میره، ولی خدای تعالی نه تغییر حال داره، اصلا حال نداره که حالش از حالی به حال دیگه تغییر بکنه. خدای تعالی در صفت غضب نتیجه غضبو داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی فعلی رو انجام بده که خداوند اعلام کرده قبلا که اگه این فعل رو انجام بدی غضب من شامل حال تو میشه، نتیجه غضب شامل حال این میشه. نتیجه غضب چیه؟ مثلا تنبیه دیگه، تنبیه میشه این شخص. این که حالا دیگه خدا تغییر حال پیدا بکنه، از حالی به حال دیگه تغییر شکل پیدا بکنه، ناراحت بشه، کنترل از دستش در بره، اینا در مورد خدا نیست. یعنی در صفت علم مقدماتی که ما طی میکنیم تا به علم برسیم در خدا نیست، نتیجه در خداست که علمه. مقدماتی که ما طی میکنیم تا عصبانی بشیم در خدا نیست، نتیجه غضب در خداست. مقدماتی که ما طی میکنیم تا راضی بشویم در خدا نیست، نتیجه رضایت در خداست. نتیجه رضایت پدر و مادر از فرزند چیه؟ یه فعلی از این رضایت ظهور میکنه دیگه، مثلا یه هدیه برای اون میخرن دیگه، این نتیجهش در خداست که در ازای رضایت یک چیزی به اون میده، به اون شخصی که ازش راضی شده میده. پس خدای تعالی مقدماتو نداره به این شکل که ما داریم، اصل صفتو داره. حالا دقت بفرمایید، برای اینکه دو دوتا بشه چهارتا، باید حتما من برم کلاس سوم دبستان بعد معلم بیاد تا بگیم دو دوتا شد چهارتا، یا تا دنیا دنیا بوده دو دوتا چهارتا بوده، تا دنیا دنیا هست دو دوتا چهارتاست، اگه هیچ دنیایی هم نباشه دو دوتا چهارتاست. این یه مسئله علمیه که اصلا مصداق خارجی نمیخواد. خب ولی بنده در یه تاریخ اینو فهمیدم، یعنی من به علم دست پیدا کردم، درست شد؟ این که من در یک تاریخ اینو فهمیدم خصوصیت من است یا خصوصیت علم است؟ خصوصیت من است. پس این محدودیت من است، نقص من است. این محدودیت ها در او راه نداره، لذا اون نه مقید به زمانه نه مقید به مکانه. من باید عرض شد که یه فرزندی برای من به دنیا بیاید، شیئن و شیئن روزها و ساعتها رو طی بکنن، بعد به سن مثلا بلوغ برسه، تا بعد مثلا من ببینم این که حالا این با کی ازدواج کرد، حالا آیا بچه دار میشه یا نه، سعادتمند میشه، شغلش چی میشه، آخر عمرش چی کاره، بالاخره میشه این، بالاخره اهل سعادت میشه، اهل شقاوت میشه. این برای من اینجوری، من نمیدونم شما که اینجا نشستید عاقبتتون چیه، عاقبت خودم هم نمیدونم. چرا؟ این عین همون دو دو تا چهار تاست. چون این منم که در یه تاریخی فهمیدم دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار تا بوده از ازل تا به ابد. عاقبت من هم معلوم است از ازل تا به ابد. الان نمیخوام بحث سعادت و شقاوت رو کنم، الان من میدونم فوری الان سوال درست میشه، اه پس جبره. این ما رساله افعاله که انشالله این طلبتون نمید. میخوام اینو بگم که ما باید مقدماتی رو طی کنیم. یکی از مقدمات زمانه. ما اتفاق فردا رو نمیفهمیم. چرا؟ چون باید فردا بشه تا بفهمیم. این مال ماه. اون وقتی البته یه پرده هایی ما داریم، ما چطوری دیشب در خواب اتفاق فردا رو میبینیم؟ مگه زمان طی شد؟ یا ما حرکت کردیم، یا ما در زمان حرکت کردیم رفتیم در از آینده به گذشته ما در خواب داریم از آینده به گذشته نگاه میکنیم، اتفاقی را که از زمان گذشته داریم به آینده نگاه میکنیم. کجا رفتیم؟ به چه عرض شود که چیزی توی ناموس خلقت دست پیدا کردیم که داریم حادثه فردا رو میبینیم؟ اونایی که از ما بالاترن، ما خیلی بالاییم، اونا از ما بالاترن. اونایی که از ما بالاترن عرض شود که اونا در هم بیداری هم اینو میفهمن، در همینجا میدونه فردا چه اتفاقی میفته. اون به چه چیزی دست پیدا کرده که؟ چون این مسئله علمی است. دو تا چهار تا است، دو تا چهار تا، چه من بدانم چه من ندانم. من در یک تاریخی میدانم. حالا اینو اگه بگم یه کمی پیچیده میشه پس اگه من اینو نباید بگم، ولی اگه بگم که خداوند وقتی داستان نوح و فعل تمام عالم فعل الله دیگه، پس خدا نوح و ماجرای نوح و سعادت و شقاوت نوح و مکان نوح و زمان نوح با هم خلق میکنه. بله من هستم که باید زمان شیئن فشیئن طی بشه، این زمان برسه بگذره تا بفهم گذشته چه شد، ولی اون زمان رو هم در کنار سایر پدیده‌ها با هم، زمانم فعل الله دیگه، زمانش هم اون خلق می‌کنه. پس او همه این صفات رو داره، منهای این مقدماتی که ما ناچاریم طی کنیم. ما ناچاریم این مقدمات رو طی کنیم چون ما محدودیم. ما ناچاریم برای دستیابی به علم این طریق رو طی کنیم چون ما محدودیم. ولی اون اینا رو نداره، مقدمات نداره، مؤخرات نداره، مقید به غیر زمان نیست. او مسلط به زمانه. اصلا زمان مخلوق خودشه، لذا او به همه چیز آگاهه، به گذشته حال و آینده آگاهه. این که شما ببینید حضرت فرمود که اگر این آیه یمح الله ما یشاء و یثبت نبود من میگفتم تا قیامت چی میشه، اشتباه تفسیر میکنن، میگن یعنی اگه حضرت میگفت ممکنه طبق آیه یمح الله ما یشاء و یثبت عوض بکنه خدا، اینجوری نیست. حضرت فرموده من به احترام این آیه نمیگم، به احترام این آیه نمیگم که چی میشه، و الا اگر نبود این آیه تا آخر میگفتم که چی میشه. گفت که حضرت به یکی از یارانش رسید گفت چند نفر رو کشتید، مثلا گفت 20 نفر، بعد آقا شما چند، گفت من 5 نفر. این خیلی خوشحال شد حضرت امیر 5 نفر رو مثلا در جنگ کشتید، ما 20 نفر. گفت آقا تو شمشیر تو گرفتی همجوری میزنی، هر کی رسید دم تیغت میکشی. گفت من نگاه میکنم تا آخرین پشتش رو نگاه میکنم ببینم اگه یه شیعه ما قرار باشه از این متولد بشه اون رو نمیکشم، کسی رو میکشم که میدونم تا آخر کسی از این ارشاد که متولد نمیشه که دوست ما باشه. حالا این از کجا میبینه؟ در اون صحیفه فاطمیه که حوادث تا قیام عرض و بعد از قیام نوشته شده، این از کجا اومده؟ خدای تعالی هم صفاتش اینجوریه، یعنی اصل صفت رو داره منهای محدودیت های مصداقی. و سلام، حرف ما تا آخر همینه. آقای چیز از من زور پرسید گفت کل رساله رو تو یه جمله بگو، گفتم کل رساله رو همین فرمایش خواجه است، او همه است، فهمش. این کل این رساله است، او همه است. خواجه اینو فهمیده در آغاز و انجام، خواجه طوسی، خیلی جمله حکیمانه ای. خواجه فهمیده او همه است. اگه گفتن چی گفتن تو این چند جلسه بگین، گفت او همه است. یمح الله ما یشاء، نمیدونم سوره شو نمیدونم. یمح الله ما یشاء و یثبت، خدا هر چی بخواد محو میکنه، هر چی بخواد اثبات میکنه. حالا این تفسیر داره که این آیه ما رو کجاست، اون فرمایش حضرت ما رو کجاست. کسی وقتی که آشنا با مراتب و معارف نباشه نباید حرف بزنه. میگه گفته که حضرت نمیدونسته، پس چی نمیدونسته؟ یه چیزایی رو من نباید بگم. سلمان یه چیزی به حضرت امیر عرض کرد، من نمیخوام بگم اون چی بود. بعد حضرت فرمود یادت جوان بودی؟ گفت بله یادم. گفت یادت یه شیری اومد میخواست تو رو از بین ببره؟ گفت یادم. گفت یادت یه جوانی اومد اون شیره رو یه اشاره کرد اون رفت؟ بله یادم. این هی تعجب زدمش. گفت یادت یه دسته گل چیدی هدیه بهش دادی؟ گفت بله یادم. گفت بیا این دسته گله. چه حالا بوده؟ چند ده ساله پیش. دسته گل تازه رو تحویل سلمان. اینجوری بوده دیگه. میگه سلمان در هر مجلسی که میشست محو امیرالمومنین بود. کتاب برداشته نوشته آقای، چرا باید بگم سعد ابن عباده، میگه در صحیفه رفت که از حق از تعمیر دفاع کنه. کی به تو اجازه داده بود اصلا صحیفه رو برپا کنی؟ خیلی این تحقیق کرده میگه صحیفه رو این برپا کرد بعد اونا سوء استفاده کرد. کی اصلا به تو اجازه داده بود؟ تو باید بری از سلمان درس بگیری. سلمان وقتی که در شنزار میرفت پشت سرش وقتی نگاه میکردن میدن یه جای پا بیشتر نیست، یعنی جا میذاشت جای پای امیرالمومنین. اینجوری نبوده که جا بذاره اینجوری جای پای امیرالمومنین ها، محو جمال امیرالمومنین بود. اینجوری بود، میگن تو مجلس وقتی میشست حاج امجد میفهمید، من یه صحنه اینو دیدم، ایشون میفهمید آقای مطهری اومد جلسه علامه طباطبایی، ایشون دو تا داستان داره، یک شو زهر عرض کردن، یکیشم اینه که ایشون با تعجب نقل میکرد، میگفت ایشون هیچ وقت تعجب نمیکنه، تعجب کردن حاج آقا خیلی تعجب داره. گفت که آقای علامه تا شروع کرد به صحبت کردن میگفت آقای مطهری همجوری محو جمال ایشون شد، گفت پلک نمیزد تا آخر مجلس، میگفت من حواسم به این بود، گفت تا آخر مجلس پلک نمیزد که یه چیز عجیب و غریبی رو دیده، گفت محو تماشای چهره علامه طباطبایی. اون میدونست علامه طباطبایی کیه. حالا اینجا هم همینه، گفت این حالتش اینجوری بوده، یعنی محو جمال امیرالمومنین بوده، چون اون میدونه علی کیه. این میشه همون اون که اونجا عرض کردیم. بعد میفرماید که پس ببینید این مبنامون شده، مبنای کار ما الان این کلید تفسیر یه دسته از مشکل ترین روایاتی است که راجع به اسماء الله اومده. ایشون میفرمایند که علم زید و علم خدا واحده، البته برای زید اینجوریه و هو انکشاف و مال المعلوم عند العالم، این اون مشترکشه. علم یعنی چی؟ یعنی معلوم کشف پرده میشه از در نزد عالم. عالم دیگه پرده‌ای بین عالم و معلوم نیست. برای خدا هم اینجوریه، بین عالم و معلوم پرده‌ای نیست. ولی غیره یعنی این تفاوتشه، این شباهتشه، انکشاف و مال المعلوم عند العالم. این شباهت علم ما به علم الله. این غیر میخواد تفاوت علم ما با علم الله رو بگه. انا نعلمو، ما میدانیم که انا علم زید انما هو به صورت ذهنیت التی عنده. علم زید صورت ذهنیه، یعنی من وقتی میگم من به میدان انقلاب عالمم، میدان انقلاب تو سرم نیست که، یه تصویری که عین خود میدان انقلاب در ذهن منه که علم به این تصویر رو میگم علم به میدان انقلاب. علم زید علم به صورت ذهنیه که نزد زیده. اما ان الله سبحانه یستحیل فی حق ذلک، خدا این نحوه علمو نداره، چون خدا اصلا علم نداره، ذهن نداره که تصویر تو ذهنش ایجاد بشه. و یه تفاوت دیگه هم داره، علم خدا به حقایق علم حضوریه، یعنی تصویر اون معلوم در نزد خدا حاضر نیست، خود معلوم در نزد خدا حاضره، یعنی علمش حضوری میشه. مثل دندون درد که خودش نزد ما حاضره، ما نسبت به دندون درد خودمون، نسبت به دل درد خودمون، نسبت به سر درد خودمون، نسبت به شادی خودمون، نسبت به غم خودمون علم حصولی نداریم که تصویری از غم نزد ما حاضر باشه. خود غم تو دل منه، اینجوریه دیگه، تصویر غم یا خود غمه، تصویر شادی یا خود شادی، خود شادی در نزد من حاضره، خداوند خود معلوم در نزد او حاضر. میفرماید که از لا ذهن هناک و هازا لیسه، این که زید اینجوری میفهمه الا خصوصیتون فی المصداق، به خاطر خصوصیت مصداقی خودشه، نه به خاطر مسیر علم. علم این مسیر رو احتیاج نداره. و هی لا توجب تغییرن فی ناحیت المعنا به ضروره، این دوتا مسیر هم که در اصل معنا تغییری حاصل نمی کنه، که علم علم است، چه به صورت ذهنی چه علم حضوری، معنا یکیه. پس این علم خدا و علم زید در این جهت واحده، مسیر رسیدن به معلوم مختلفه. این مختلف بودن مسیر هم که در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کنه، که شما از این مسیر رفتی من از اون مسیر رفتم، هر دوم به یه نقطه رسیدیم. فاذن المفهوم و مفهوم واحدون، مفهوم علمی که زید داره با مفهوم علمی که خدا داره یکیه. اما خصوصیات المصادیق فغیر دخیله فی المفهوم، خصوصیات مصداقی زید در حق خدای تعالی جاری نیست. و هازا هو الحق الذی علیه اهل الحق، اون حقی که اهل حق هم همینو میگن این است. در نزد عالم کشف، نه کشف لازمه، کشف یعنی این آشکار است، آشکار بودن معلوم در نزد عالم. نه آشکار بودن، آشکار بودن برای اون همیشه آشکاره، لازم نیست که حتما اول مجهول باشه بعد معلوم بشه، که اون که معلومه به ضرورت است که معلومه دیگه. ما اینجوری هستیم، اون چون علمش ذاتیه هیچگاه از جهل به علم نرسیده. این هم واسه که شما میگه خصوصیت مصداقی، ما چون علممون ذاتی نیست از جهل به علم میرسیم، اما اون که علمش ذاتیه چی؟ اون چیزی در پرده نیست برای اون، چون بین اون و بین چیزی حجابی نیست، چون اصلا اون بینی در کار نیست، جز خودش چیزی در کار نیست. اما بین ما و بین همه حقایق عالم حجاب است، ما حتی بین خودمون و خودمون حجابه، ما از حالات خودمون سر در نمیاریم، اینجوری است دیگه. ما گاهی وقتی یه حالت، ما مگه از حالات خودمون سر در میاریم؟ اگه سر در میاریم خودمون رو معالجه میکردیم. از حالات جسمی خودمون سر در نمیاریم، چه برسه حالات روحی خودمون، یکی اون که دیگه هیچی. فاذن المیزان الکلی، خوب دقت کنین، این حاصل بحثه. میزان چیه؟ ترازوی بحث ما کجاست؟ میزان کلی در تفسیر اسماء خدای سبحان و صفات خدا چیه؟ تخلیت و مفاهیمها عن خصوصیات المصداقیه، این است که مفاهیم این اسماء از اون خصوصیات مصداقی که از مصداق به اون عارض شده ما پاک کنی. و به عبارت اخرى عن الجهات العدمیت و النقص، این جهات عدمی نقصی رو که مصداق به اون مفهوم داده ازش بگیریم. هازا هو الذی یظهر من تفاسیر الائمه علیهم السلام، اون چیزایی هم که اهل بیت فرمودن همینه، در توحید و در نهج البلاغه در خطبه هست. حالا دقت کنید ببینید لسان خطبه رو، ان ربی لطیف اللطافه لا یوصف باللطف، لطیف اللطافه هست ولی موصوف به لطف نمیشه. یعنی چی موصوف به لطف نمیشه؟ یعنی صفات موصوف رو نداره. موصوف به لطف چی داره؟ لطیفه دیگه. منتها چه لطیفی؟ لطیفی که ریخته تو این ظرف. این ظرف با لطیف چیکار کرده؟ لطیف رو قید زده. یعنی چیکار کرده قید زده؟ یعنی جهات عدمی بهش اضافه کرده. شده لطیف به اضافه جهات عدمی. شما موصوف ازش بگید، خود صفت خالص رو نگه دار، اون خداست. لذا یه طرف روایت داره اثبات میکنه، یه طرف روایت داره نفی میکنه. چی رو اثبات میکنه؟ اصل صفتو. چی رو نفی میکنه؟ خصوصیات مصداقی رو. اینایی که شما بهشون میگید لطیف، لطیفن در لباس محدود، پس لطیف محدودن. خدا این محدودیت رو نداره، اصل لطفه. لطیف و لطافه هست، ولی موصوف به لطف نمیشه. اونجوری که شما به گل میگید لطیف، به اون نمیگید لطیف، چون لطافت گل محدوده، اما لطافت اون نامحدود. عظیم العظمه لا یوسف بالعظم. خب ما میریم مقابل، عرض شود که این کوه رشته جبال هیمالیا میستیم، میگیم عجب عظمتی داره، این عظمت محدوده، چون این بالاخره اون قله داره دیگه، تموم شد اونجا عظمتش. اما اون این خصوصیت مصداقی رو نداره، عظمت رو داره ولی اون محدوده رو نداره. عظیم العظمت هست ولی موصوف به عظم نمیشه. چی رو اثبات میکنه؟ اصل عظمت رو. چی رو نفی میکنه؟ خصوصیات مصداقی رو. کبیر الکبریا لا یوسف بالکبر. کبیر الکبریا هست، اما اینایی که تو خارج شما میگید این کبیره، اون نیست. جلیل الجلاله یا لا یوسف بالقلز. یه صغیری هست تو شعرها، گفت یه بچه شیطونی، گفت بچه شیطونی نکن، گفت ما به کبیراش گوش نمیدیم، چه برسه به صغیرش. تقلص شعری صغیره. شعر میگه دو کلاس بیشتر سواد نداره، شعر میگه در حد سعدی و حافظ. این هم کارهای خداست دیگه، چی میخواد بگه شعر گفتن به این ارشاد که اینا نیست. مثل این که حافظ قرآنه، این اصلا قیافه‌شو که می‌بینی این هیچ استعداد نداره، مثل تخت سنگ میمونه استعدادش. کربلای کاظم قیافه رو شما می‌بینی الان، حالا هیچ، ولی قیافه مثل تخت سنگه، یعنی هیچ استعداد، مطلقا استعداد نداره. حافظ قرآن بوده، یکی میگفت ما 40 سال سوره حمد بلد نیستیم از آخر به اول بخونیم، از اول به آخر می‌خونه، از آخر به اول می‌خونه، در یک لحظه حافظ قرآن شد. اینجوریه دیگه. قبل کل شیء لا یقال شیء قبله. قبل از هر چیزه و نمیشه گفت چیزی قبل از اوست. و بعد کل شیء لا یقال له بعد. قبل از هر چیزی است ولی نمیشه، بعد از هر چیزی است ولی نمیشه بهش گفت بعد. پس بعدیتی که ما میگیم، چون بعدیت ما محدوده، هر بعدی که ما داریم یه بعدی بالاخره بعدش داره، اما اون اینجوری نیست. شاء الاشیاء لا به همت دراک. ببینید ما وقتی میخوایم چیکار میکنیم؟ من این کتاب میخوام، بعد اراده میکنم، مقدمات رو فراهم میکنم، وسایلش رو جور میکنم، بعد میرم این کتاب رو میخرم، میشه مال من. او میخواد اما با همت دراک نیست، خدیعه در کار نیست که چاره اندیشی بکنه، به محض اینکه اراده بکند میشود. پس اشیاء رو میخواهد، شاء الاشیاء، اما لا به همت دراک، لا به خدیعت، مثل اینجوری که ما میخوایم نیست. هو فی الاشیاء کلها غیر متمازجن بها ولا باین عنها. در همه اشیاء هست ولی جزء ترکیبی اشیاء نیست. اینم الان در این تخت است، یه جزءشه. اینم در تخت است ولی یه جزءشه. این دیگه این نیست، اینم اون نیست، اما او داخل در اشیاء ولی جزء اجزای اشیاء، ممزوج با اونها نیست، مثل این اجزایی که ممزوجه. خارج عن الاشیاء لا بالمزایله، خارج از اشیاء ولی باین از اشیاء نیست، جدای از اشیاء نیست. ظاهرون لا به تعویل المباشره، ظاهره ولی مباشر نیست. من الان ظاهرم چون در کنار شما، اما اون ظاهره ولی در کنار شما نیست، در کنار شماست، در درون شماست، در بیرون شماست، بین خود شما و حقیقت وجود شماست، اصل حقیقت وجود شما از اوست. اینو که دیگه نمیگن مباشر که. متجلل لا به استحلال رویا، آشکاره ولی استحلال نیست. استحلال این که میگیم این چراغ الان آشکاره، نگاه کنید، با دست بهش اشاره میکنید، ماه نور رو استحلال میکنیم. پناه بر خدا، آخر برج دوباره شروع شد. ماه رو استحلال میکنیم، میگیم این ماهه، او رو استحلال نمیشه که نشونش بدیم، بگیم این اونه. استحلالی نیست ولی آشکاره. ببینید همه بندهاش یه اثبات داره، یه چی داره؟ یه نفی داره. اثباتش اثبات صفته، نفیش نفی محدودیت. با اینون لا به مسافت، جداست ولی دور نیست. من الان از شما جدام، بین من و شما فاصله است. او جداست ولی فاصله بین او نیست. قریب لا به مدانات، قریبه ولی مدانات نداره، یعنی به شما وصل نیست، کنار شما نیست به این معنا که من کنار شما. لطیفون لا به تجسم، لطیفه ولی جسم نیست. موجودون لا بعد عدم، موجوده، ما موجودیم دیگه، ولی ما یه وقتی بود که نبودیم، حالا هست، اما اون موجوده نه بعد از عدم. فاعلون لا به اضطرار، فاعل ولی مضطر نیست، مجبور نیست. مقدرون لا به حرکت، کار میکنه ولی نه با حرکت، ما باید حرکتی بکنیم تا فعل ما انجام بشه. مریدون لا به حمامت، اراده میکنه ولی همتی در کار نیست، چون اراده همت پشت سر خودش میخواد. سمیعون لا به آله، شنواست نه با گوش، نه با ابزار دیگه. بصیرون لا به اعداد، بیناست نه با ابزار، نه با چشم، نه با وسیله. الخطبه و بیاناتهم علیهم السلام مشهونتون به هذا نوع من التفسیر، بیانات اهل بیت علیهم السلام پر است از این نوع از تفسیر. و فی کثیر من الاخبار ان نهی عن التعطیل و التشبیه، مطلبی که در صدر بحث گفتیم، بعضی ها گفتن این معرفت ما غیر از اون معرفت خداست، این میشه تعطیل معرفت دیگه، و یا گفتن اینا تشبیه و تمثیله. و همیت روایات پر است از نفی، از نهی از تعطیل در معرفت، که بگه آقا باب معرفت بسته است که اون آقا گفت، یا تشبیه. پس این بند آخر هم اشاره به اون قول فرعی میکرد که تو این عبارت بود. اینا رو حیف بود نخونیم دیگه، نه؟ یعنی حیف بود اینا رو نگیم، چون اینا مبنای بعدی هست. الان روشن میشه دیگه این با این مطلبی که میگیم، بعضی از این چیز گره‌های قبلی روشن میشه. چند تا سوال بکنیم من یکم یه فاصله بشه تا عبارت بعدی. عبارت بعدی که سنگین نیست، ساده است. با توجه به این تفسیری که از غضب گفتیم، بله، غضب یعنی یه فعلی انجام بده که مغضوب رو دور کنه از دایره رحمت. تو بعضی از صفات هست که عرض شد که برای ظهورش فعلیه حتما خلق میخواد، که مثل همین غضب، غضب باید یک کسی باشه خدا از دایره رحمت دورش کنه تا بشه غضب. ولی این توانایی در خدا هست یا نیست؟ همینطوره، غضب معلومه که صفت کمالیه. دشمن حمله کرده به خانه شما، چون سبحان الله که نمیگی که غضب از صفات کمالی انسانه، خشم از صفات کمالی انسانه. بعضی از صفات هست، صفات یکی اگه بره این ور میشه مذموم، بره این ور میشه مذموم، وسطش خوبه، این وری بیافته میشه حسد، این مذموم، قبطه که بر مذموم نیست، قبطه خوبه، حسد بده. غضب خوبه تا مسیرش کجا باشه. پس آنچه که او داده خوبه دیگه، هر چی که در انسان هست، این صفاتی که لوازم وجودی انسان، منتها تا این لازمه کجا استفاده بشه. اونی که انبیا اومدن که اینو در مسیر درست خودش به کار ببری. تعریف کردن شرع محدود تعیین کردنه. علامه یه جمله تو رسالت الولایه دارن، این رسالت الولایه خیلی کتاب خوبیه، نباید بگم خیلی کتاب خوبیه، بی‌نظیره. آقای جوادی فرموده، تازه آقای جوادی یه جمله‌ای داره من تعجب کردم، بعد برام از خود ایشون بپرسن. ایشون فرموده این کتاب بهترین اثر علامه است. یه رساله کوچیکه، المیزانم که 20 جلده، حالا البیانم که الحمدلله چاپ شده 6 جلد. ایشون وقت اینم که رسائل و توحید است، شما می‌بینید چیه اینا دیگه، هیچ اصلا کتابی مثل اینا شما دیدین؟ هیچ مباحثه‌ای مثل اینا دیدین؟ ایشون فرموده که رسائل اون کتاب، ایشون فرموده این کتاب بهترین اثر علامه. یه برهانی داره تو صدر فصل چهارش، اون از اون برهانی که رو تخته بنویسیم، خودش بعد از اون برهان فهمیده که این مطلب در کتاب‌های دیگران نیست. آقای جوادی به همین مطلب اشاره کرده، گفته ایشون فرمودن که این مطلب در کتاب‌های دیگران نیست و ایشون در هیچ جا تعبیر به این بلندی ندارن. یه جای دیگه هم ایشون هست توی همین رساله، رساله چهارمش، بحث شیاطین، یه مطلب بسیار عمیقی ایشون داره در یه برهان آورده برای اثبات وجود شیطان. بعد از اینکه اون برهان تموم شد فرموده این مطلب رو در کتاب‌های دیگران من ندیدم. اگه هم کسی گفته باشه ظاهرا این که اولین باری است که گفته میشه این مطلب. اون رسالت الولایت بسیار که حالا مثلا رفتم تو حاشیه، یه جمله ایشون اونجا داره، اونجا فرموده که شرع محدوده عقله، یعنی آنچه که انسان خودش میفهمه رو شرع محدودش رو براش تعیین میکنه. انسان میفهمه که انفاق کار خوبیه، میاد براش محدوده تعیین میکنه، میگه انفاق یه دفعه اونجوری انفاق نکنی که بری کفشت هم ببخشی. بلا تجلی علیک مغلولتن الا اونقک بلا تبسطها کل البس تعقدا معلوما محصور. میاد محدوده انفاق رو تعیین میکنه، محدوده شجاعت رو تعیین میکنه، محدوده هر چیزی رو تعیین میکنه. شرع بیان محدوده آن چیزیه که عقل تعیین میکنه. پس شرع حدود عقله، این رابطه بین عقل و شرع. جایشون اینطوری بود. اون رساله در عین اجمالش بسیار رساله عالی، مثلا نظیر نداره، مخصوصا فصل چهارمش. فصل چهارمش بیان روش معرفت نفسه. ما زنده بودیم این کتاب تموم شد، این کتاب بعدش هم تموم شد، بعد اونو میخونم. فکر کنم اینجا البته یه برنامه دارم، ظاهرن هستی برنامه رسالت بده آقای سادات، ظاهرن بده فرمانه. نمیدونم برقرار هست برقرار نیست. بله چهارشنبه یک دست. سلام برسون خدمتش، بگو شاگردتون سلام برسون. المبحث الثالث، کل صفت وجودیت فهیه له سبحانه، هر صفت وجودی از آن خداست. قد عرفت ان صفاته سبحانه هو البحت، بحتها بحت یعنی خالص، هو البحت من کل کمال وجودی به نحو الحقیقه. صفات خدای سبحان خالصه. خالص یعنی چی؟ ناخالصی صفت چی بود؟ خصوصیات مصداقیش. اون ناخالصی های خصوصیات مصداقی رو گرفتیم، خالص صفت رو آوردیم بیرون. خالصه هر کمال وجودی به نحو الحقیقت، به شکل حقیقت. یعنی چی؟ یعنی الان شما میگید این معلم است، ولی من معلم مجازی هم، مثل بلنگو که گوینده مجازی است. بلنگو که گوینده نیست که، اینم معلم نیست. معلم کیه؟ معلم اونیه که در جان شما تأثیر میذاره، باعث فهم مطلب میشه. معلم اگه این باشه، این باید وقتی حرف میزنه همه بفهمن. چرا این وقتی به حرف میزنه یکی میفهمه یکی نمیفهمه؟ چون این معلم نیست. اونی که در ذهن اون شخص تصرفی میکنه که اون میفهمه، اون کیه؟ اون معلمه. خدا معلم حقیقی است. این میشه معلم حقیقی. شافی حقیقی کیه؟ داروه. پس چرا این همه ما دارو میخوریم خوب نمیشیم تو خیلی از مریضی ها، ولی یه موقع یه دارو میخوریم خوب میشیم، مریضی میرود سلامت میآید، این میشه شافی. اون خداست. وقص علی عذاب فعلله و تفعلله به نحو الحقیقه، یعنی این، یعنی حقیقت صفت مال خداست. اما صفات و غیرهی، صفات دیگران، فحیث و ان ذاتهی موجود، ان ذاته موجودتون به عرض وجوده، چون صفت از چی ناشی میشه؟ صفت من از کجا میاد؟ از خود من میاد دیگه، تا منی نباشم که صفتی ندارم که. من من از کجا میاد؟ ذات من از کجا میاد؟ از ذات او میاد دیگه. وقتی که ذات من از ذات اوست، به تبعش صفات من هم از صفات اوست. میفرماید که چون ذات موجود به عرض وجود اوست، فکذالک صفات او، به طریق اولا صفاتش هم به عرض ذاتش، ذاتش هم که به عرض ذات اوست، پس اصل ذات و صفاتش مال اوست. فکل صفت وجودیت حقیقیت خالیت من النقص فهیه له، هر صفت وجودی دو حقیقی سه خالی از نقص، خالی از نقص قید توضیحیه، چون خالی از نقص همون نه صفت درست غیر تأسیسیه، صفت وجودی حقیقی خالی از نقص، فهیه لهو سبحانهو به نحو الانحصار. لهو یعنی چی؟ یعنی فقط لهو، نه مال غیر او. و کل صفت فی غیره فهیه عرضیتون، هر صفتی که در غیر خداست عرضیست. و یظهر ذلک من معظم موارد هذه الاسماء فی القرآن، از بسیاری از مواردی که این اسما در قرآن اومده اینا فهمیده میشه. پس چی میگه قرآن که میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؟ ان یه تأکید، هو ضمیر فصل معنی انحصار داره، الف و لام سر خبر معنی انحصار داره، جمله اسمیه معنی تأکید داره، تازه ذو القوة المتین هم آورده که خودش دلش معنی تأکیده. حقیقتاً فقط خدا رزاق است، یعنی هیچ چیز غیر خدا رزاق است، این اصل جز این نیست، نه اینکه این رزاق است اونم رزاق است. این صفات رو الان ملاحظه کنی تمامشون الف و لام سر خبر دارن. الف و لام سر خبر یعنی چی؟ یعنی این اصل جز این نیست. هو السمیع البصیر یعنی چی؟ یعنی فقط شنوا و بینا خداست. خب ما هم شنوا و بیناییم، منتها شنوایی ما به عرض شنوایی اوست. هو الرحمن الرحیم، فقط او رحمان و رحیم است. هو العلیم القدیر، فقط او علیم و قدیر است. هو الحکیم الخبیر، فقط او حکیم و خبیر است. هو العلی العظیم، الی غیر ذلک من الآیات. فکل ذلک للحصر دون التأکید، تمام این آیات زبانش حصره، ان تأکید میکنه، الف و لام سر خبر که دیگه تأکید نمیکنه. اگه شما بگید علیون العالم یعنی فقط علی عالم است. و قد بلغ الامر فی بعضها الی تصریح، در بعضی از جا از این هم گذشته به تصریح گفته صفت فقط مال اوست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، تقدیم خبر دلالت بر حصر میکنه، یعنی فقط و فقط از آن اوست آنچه که در آسمان ها و زمین است. بعد تصریح میکنه منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، اصلا کی هست که شفاعت کنه غیر او مگه به اذن؟ پس شفعی در شفع یعنی دوی در کار نیست که کنار او قرار بگیره که الا به اذنه، مگه او اذن بده که به عرض وجود او یه ظهوری پیدا کنه. و قال تعالی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، به ذره از علم خدا اینا احاطه پیدا نمی کنن مگر آنچه که او بخواد. ایبتغون عندهم العزه، به دنبال عزت در نزد اینا میگردید. فان العزه لله جمیعا، تمام عزت از آن خداست، غیر خدا عزتی نداره. و قال تعالی ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جمیعا، اگر تو ببینی ظالمان رو اون لحظه زمانی که عذاب رو میبینند چی میبینند؟ یرونه، اینجا یرای قلبیه، یعنی علم یقینی پیدا میکنن که ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خداست. میفهمن همه اون چی که دنبالش بودن سراب بیبیش نبود. ما لکم من دونه من ولی ولا شفی، شما همه ادبیات خوندید دیگه، من زائده چیکار میکنه؟ نه، من زائده تأکید نمیکنه، من زائده استقراق نفی میکنه. ببین شما اگه 1000 نفر رو دعوت کنی یه نفرشون بیاد از شما برسن آقا کی اومده؟ میگه هیچکی نیومده. خب یه نفر اومده، ولی یه نفر در مقابل 1000 نفر هیچکی حساب میشه. اما اگه همون یه نفرم نیومده بود چی؟ اینجا من زائده میاری. من زائده وقتی میاری یعنی در مقابل یک مجموعه 100 میلیاردی حتی یکیش هم اتفاق نیفتاده. در مقابل یه مجموعه 100 میلیاردی یک و صفر حساب میکنن. اینجا میگن هیچ کس نیومده. خب ما 10000 نفر رو دعوت کردیم یه نفر اومده، میگن آقا هیچ کی نیومده. حتی 100 نفر اومده باشه مثلا میگن هیچ کی نیومده در مقابل 10000 نفر. اما وقتی من زائده میاد استقراقش به این معناست که حتی یه نفرم از زیر پر من زائده در نمیره. این آیه که میگه ما یاتیکم من آیاتن الا کانوا یستهزئون، یعنی حتی یه دونه آیه هم نیومد مگه اینا مسخره کردن، حتی یه دونه رسول هم نیومد الا اینکه مسخرهش کردن. اینجا میفرماید که مالکم من دونه من ولی ان ولا نصیر، یعنی هیچ به معنای مطلق حقیقی، هیچ ولی یا نصیر غیر خدا نداری. ثم بین سبحانه تبعیت هذه الاسماء عن الکلمات الوجودیت الحقیقه فی غیره، فقال تعالی سپس خدای تعالی تبعیت این اسماء یعنی کمالات وجودی رو در غیر بیان کرده، بیان کرده که اگر در غیر هم باشد به تبع ظهور وجود اوست. قل اللهم مالک الملک، خدایا مالک ملک تویی. یعنی چی؟ یعنی تو سلطنت میدی، تو سلطنت میگیری، تو اتل ملک من تشا و تنز اول ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تو ذلت میدی، تو عزت میدی، تو سلطنت میدی، تو سلطنت میدی. پس سلطنت هست ولی مال اوست. انهو هو الذی اضحک و ابکا، ما گریه میکنیم یا نمیکنیم، میخندیم یا نمیخندیم، ولی آن که میگریاند و میخنداند تویی. هو انهو، ببینید اینم لسانش حسره چون هو ضمیر فصل داره. انهو، البته این هو ضمیر فصل نیست، این هو هوی مبتداست. هو اضحک و ابکا، ولی سیاق عبارت حسره، اوست که میگریاند و میخنداند. و انهو هو امات و احیا، اوست کسی که اماته میکند و میمیراند و زنده میکند. و انهو خلق از زوجین الذکر و الانثی من نطفت اذا تمنا و ان علیه نشأت الاخرى و انهو هو اغنا و اغنا. و قال تعالی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و دلیل علی انه یثبت هذه الآیات حقایق هذه المعانی بالحصر علی نفسه و به تبع الی غیره انه تعالی یثبت مع ذلک هذه المعانی لغیره فی آیات اخر. دلیل اینکه این آیات حصرش مال خداست به تبعش مال دیگرانه این آیاته. و از تخلق من التین کهیئت الطیر، کی این کارو میکرد؟ عیسی چیکار میکرد؟ خلق میکرد، یعنی یک تمثال گلی رو تبدیل به پرنده میکرد، پس خلق میکرد دیگه. تخلق من التین کهیئت الطیر، پس صفت خلقت رو به عیسی نسبت داد. اینجا عیسی خالقه، خودش مظهر خالق. و قوله واختار موسی، موسی اختیار کرد، مگه اختیاری به غیر اختیار خدا هست؟ اینجا به اذن الله اختیار کرد، بعضی جا به اذن اللهش آورده بعضی جا هم نیاورده، به تبع اون آیاتی که مطلق عرض شد که برای خدا اثبات کرده اونام حل میشه دیگه. و اسرح من ذالک ما کله ما بینه و سبحانه فی آیات الحش، از همه اینا سریعتر ایناست. خیلی این آیات آیات عجیبیه. میفرماید و رع العذاب، اینا عذاب مشاهده میکنن و تقطعت بهم الاسباب، اینجا تمام اسباب منقطع میشه. در دنیا چیکار میکرد؟ اگه یه عذابی میرسید با دستش دفع میکرد، کنار میکشید با قدرتش، مانع ایجاد میکرد، با پاهاش میرفت کنار، یا از دوستانش کمک میخواست، یا از همحزبیاش کمک میخواست، یا به یه وسیله از عشیرهی، فرزندی، همسری، پولی، پارتی دفع خطر میکرد. اینجا هیچ سببی نیست، نه اسباب خارجی هست، فامیلی در کار نیست، نه فرزندی در کار نیست، نه اسباب داخلی، حتی اسباب داخلی در کار، چشم دیگه نیست که ببینه، دستی دیگه نیست که کنار بزنه بلا رو. اینجا تقطع بهم اسباب داخلی و خارجیه. فبین ان الاسباب متقطعتون مزیلتون یوم ازن، این اسباب قطع شده و زائل شده. ما تقطع الاسباب و بطلان روابط لا یبقى موضوع لکمال وجودی مستفاد من غیره، وقتی اسباب منقطع شد و باطل شد کمالی برای غیر دیگه باقی نمیمونه. اینجا با چی میدید؟ با چشمش. میگفت من بینام، اونجا چشمی نداره که بگه من بینام، چشمی در کار نیست. اونجا چیکار میکرد؟ میگفت این قدرت زیادی داره این آقا، کار من رو میندازه. اینجا نه دیگه، این آقا در کار است نه اسبابش، قدرتی بس نمیبینه در کسی. اینجا قدرت تو لباس این آقا میبینه، اینجا پیشرفت کارو در پول میبینه، اونجا پولی در کار نیست که پیشرفتی در کار باشه، لذا آینه ای در کار نیست که کمال و اشتباهی انعکاس بده که این کمال به آینه نسبت بده. آینه ها همه رفته، خورشید اونجا پیدا شده. اینجا میفرماید کسی دیگه در کار، موضوعی در کار نیست که کمال به اون نسبت بده، چون موضوع کمال اینا بودن، بینایی رو به چشمش نسبت میداد، چون خودش میدید میگه من بینا، اینجا دیگه نمیبینه که بگه من بینام که. و بقیهش هم همینطور، کما هو المظنون الیوم، امروز هم اینجوریه، تو امروز این آقایی که داره این مطلب میگه فقط اینو میبینه. فلا یبقى الا الله وحده، جز خدا چیزی اونجا نیست. ولا نسبت لاحد الا معه، احدی اونجا نسبتی نداره الا معه، مگه در کنار خدا و خدا در کنار او باشه، به معیت خدا. و بطلت بقیت و نسب، همه نسبت ها باطل شده، فابطل حقیقت و کمالات هم، حقیقت کمالات اونا همه باطل شده، و اثبتت تبعیت ها، معلوم شده که اگرم کسی کمالی داشت به تبع کمال خدا بود. فقال تعالی یوم هم بارزون لا یخفو علالله من هم شی، اینا در معرضن و هیچ چیز از خدا مخفی نیست. مگه امروز چیزی از خدا مخفیه؟ چرا میگه اونجا چیزی از خدا مخفی نیست؟ چون چشم این باز میشه. امروز این خیال خدا رو که من نمیبینم که، پس مخفی از خداست دیگه. اونجا اون چشم درون باز میشه، میبینم که جز خدا چیزی نیست و میبینم که چیزی از خدا پنهان نیست. لذا فرماید که لا یخفا، اینجا من میفهمم که بارزم. الانم بارزم، من نمیفهمم اینو. الان من سرم زیر برف، فکر میکنم که کسی منو نمیبینه، ولی اون روز سر از برف بیرون میاد. یوم هم بارزون، اینا در معرض خدا. لا یخفا علی الله منهم شی، اونجا اون وقت ندا میاد که لمن الملک الیوم، امروز سلطنت دست کیه؟ لله الواحد القهار. ببینید میگه لله چیه صفت؟ واحده. یعنی چی؟ یعنی همه اسباب شسته شده. قهار یعنی یکی است که کنارش دو نیست، هیچ سببی اونجا در کار نیست، که یکی است و هیچ نیست جز او. میبینه همه کمالات به اون برگشته، لذا اون واحد قهاره. و در واقع واحد قهار توصیف قبل آیه است. و قال تعالی والامر یومئذ لله، امروز امر از آن خداست، کما اینکه امروز هم از آن خداست، منتها اون روز آشکار میشه. ولو یر از لذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا، اینا میبینن که همه قوت از آن خداست. اذ تبر للذین تبعوا من الذین تبعوا، تابع و متبوع از همدیگه تبری میجوین، و رأوا العذاب، عذاب رو مشاهده میکنن، و تقطعت بهم الاسباب. قال تعالی ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله، شریکاتون کجان؟ قالوا ضلوا عنا، نیستن، از چشم ما دور شدن. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، چی میگن؟ اصلا ما چیزی رو صدا نمیزدیم. مثل اینکه شما داری میری دنبال سراب، وقتی میرسی میبینی سراب، میگی بس معلومه که ما اصلا چیز آب رو دنبال نمیکردی، هیچ رو دنبال میکردی دیگه. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، میگه اصلا چیزی نبوده که ما اونو صدا میزدیم. کذالک یذل الله الکافرین. و قال تعالی یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، روزی که تولون مدبرین، به پشت اون روز شما ظاهر خواهید شد. مالم به پشت یعنی چون در این دنیا همش مدبر بودن، خلاف مسیر فطرت میرفتن، اونجا هم این حالت ظهور میکنه. ما لکم من الله من عاصم، آیه رو سیاقش رو مشاهده بفهمه، چه منی داره؟ نه اینکه کسی هست ولی عاصم نیست، عاصمی در کار نیست. ما لکم من الله من عاصم، منش هم من زائل است، عاصمی در کار نیست. از کی؟ از خدا. کسی اصلا در کار نیست که عاصم باشه، اونم عاصم از کی؟ عاصم از خدا. ما لکم من الله من عاصم. و قال تعالی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، به اون چیزایی که پیش فرستاده میرسه. و ردوا الی الله مولاهم الحق، مولای حقیقیش خدا بوده، اینجا به مولای حقیقیش بازگردان نمیشه. و زل انهم ماکانو یشتکون، اون اسباب و عللی که اونها رو شریک خدا قرار میداد همه در مسیر بطلان میره. نه داروی دیگه در کار است که اونجا دردشو باش شفا بده، نه آبی در کار است که اونجا باش سقایت کنه، نه پشتیبانی در کار است که از عذاب نجاتش بده. و قال تعالی ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، وقتی اینجوری شد اینو میگه. ثم نقول للذین اشتکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم و زیلنا بینهم و شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. و قال تعالی تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اصلا اونا تبری میجوین، میگن بابا اینا ما رو اصلا نمیپرستن. و کل ذالک بیان لکون کمالات الاسماء فیه سبحانه بالاستقلال و فی غیره بالتبع، همه این آیات بیان این بود که صفات استقلالا از آن خداست، اگر از آن دیگری باشه بالتبع است. نعم ربما قارن سبحانه بین وصف نفسه و وصف خلقه مما افاضه علیه، گاهی خدا صفت خودش و خلقش رو یکی کرده. فسبکهما وصفا واحدا، اینا رو تو یه قالب ریخته. بلا محاله یراد و هین ازن من الوصف المعن العام الشامل لما بالاستقلال و ما بالتبع، وصف عام رو اراده کرده. فرموده اعلا. اعلا یعنی چی؟ یعنی دیگران عالین، خدا اعلاست. یعنی در ازای این علوی که خدا به بعضیا داده، اگه این علوی که به تبع با علو به ذات خودش مقایسه بشه، او اعلاست. این یه توجیه. یه توجیه همینه که افعلای تفصیله که برای خدای تعالی بخوام اینه، افعال تعیینه. شما وقتی تو آیات ارث میگید اولول ارحامه بعضهم اولا به بعض، این اولویت یعنی چی؟ یعنی اولویت تعیینی. یعنی اگه طبقه اول ارث باشن، به طبقه دوم مثلا ارث نمیرسه. نه اینکه اولویت یعنی اون بیشتر میبره این کمتر، این اولویت تعیینی بهش میگن. این از باب تعیینه. یوسف وقتی فرمود رب السجن و احب الیه یعنی چی؟ یعنی زندان بهتر از این کاریه که اینا میگن. گرچه این کاری که اینا میگن خوبه، ولی زندان بهتره. این اولویت تعیینیه، تعیینه نه تفضیل. رب السجن و احب یعنی این خوبه. اینم یه تعبیر است. اینجا که میفرماید اعلا و اکرم و اعلم و ارحم و راحمین و احکم الحاکمین و احسن الخالقین، خیر الماکرین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر القافرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، به این معناست. لکن نهو سبحانهو اثبت بها مزیتن لنفسه و افضلیتن. یه مزیتی برای خودش ثابت کرده. اون مزیت چیه؟ مال اونا. نه اینکه مال اونا کمتره، مال او بیشتر. مزیتش در بتبع و بالاستقلاله. مال اونا بتبعه، مال او بالاستقلاله، لذا او احکم الحاکمینه. یزید و علا خلقهی فی انهازه الاصاف بعد کونه ها مشترکن فیها، گرچه مشترکه، لهو سبحانهو به نحو الاستقلال ولی غیرهی بتبع. از آن خدا استقلالیست و از آن غیر خدا بتبع است. فهو سبحانهو احق بالعلو والعلم والکرامه، اشد فی رحمتهی، اصدق فی حکمهی، احسن فی خلقهی، خیر مکرن و غیر ذالک. به خلاف غیرهی فان نهازه الاصاف فیهم آرزتون، توی دیگران این آرزیست. متزلزلت البنیان، بنیانش متزلزلت. چرا؟ چون اگه اون اراده کنه بگیره چی؟ در یک لحظه اراده کنه چیکار میتونه بکنه صاحب اون صفت؟ در دیگران آرزیه. مشوبتون به نواقص الاعدام، مکدر و مشوب به نواقص اعدامه، چون اینا مصداقن. اون صفت کمال ریخته توی مصداق مشوب و آلوده شده. مکدرتون به کدورات الامکان، تو ظرف امکان این مصداق کدر شده. و یمکن ان یستشم هذا المعنا و هو تلمیح الاشتراک مما وقع فی الاسماء بصيغه المبالغه فی عشرت اسماء. این معنا میشه از صیغه مبالغه هم فهمیده بشه. تواب، جبار، خلاق، رزاق، علام الغیوب، غفار، قدوس، قیوم، قهار، وهاب و از اینها شمرده میشه. شکور، غفور، قدیر، متعالی، رحمان و ذالک بالاشاره الی شدت هذه الاوصاف سبحانه و شمولها به کثرت موارد آل جمیع الموجودات. شدت این صفات رو در خدا نشون میده و شمولش رو نسبت به تمام مصادیق. اما بقیت الاسماء، بقیه اسماء خدا که 88 اسمه، به نحو افراد و اضافه اومدن. افراد یعنی تک، اضافه یعنی مضاف شده به یه چیز دیگه. الا اینکه ثمانیت عشر منها به نحو الاضافه، 18 تاشون مضاف اومدن و قریب من 70 منها به نحو الافراد، 70 تاشون مفرد اومدن. و هناکه معان وصفیه مبنیه به جمل کلامیه. یه معانی دیگه هم راجع به خدا هست که با جمله ها فهمیده میشه، مثل لیس کمثله شی، خدا مثل ندارد، این یه صفته. لم یلد ولم یولد، اینم یه صفته. ولم یکن له کفوا احد و قوله تعالی متخذ صاحبتا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید من این مطالب سنگینه.